أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يوم ندعو كل أناس بإمامه. بحث ما در رابطه با ادله است که در قرآن کریم برای اثبات نحوه نظام سیاسی اسلام به آنها تمسک می شود. یکی از اون عناوین که از عناوین مهم هست که البته به مسائل اعتقادی قطعا مرتبط میشه، همونطور که مباحث دیگر هم به نوعی به مباحث اعتقادی و بینشی مرتبط بود، مسئله امامت که در قرآن کریم خدای متعال امامت رو برای به هر حال عده‌ای از شخصیت‌ها اثبات میکنه. در بعضی از آیات، دو تا آیه در سوره مبارکه انبیا و سجده، اجمالاً میگن که دی از به هر حال انبیا، اونها ما ایشان رو امام کردیم و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا در سوره سجده، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، و در سوره انبیا و جعلناهم فرموده است. قبل بعد از اینکه انبیای رو هر حال بیان میکنه، این تعبیر رو می آورد که الله آیشو بخونیم. انبیا آیه 73 که بیانگر این است که ایشان علاوه بر مقام در حال نبوت، مقام امامت رو هم دارند. قضای حضرت ابراهیم علیه السلام رو بیان می فرماید. قبلش من حضرت موسی و هارون رو تا انا جیناه و لوتن الالعرض التي بارکنا فیها و وهبنا له اسحاق و یعقوب کل نافله و کلن جعلنا صالح و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و وهینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و کانوا لنا عابدین. بلغرض نیست که این آیات شریفه مسئله امامت رو به طور عموم به نوعی برای انبیای گذشته و به طور خاص برای حضرت ابراهیم علیه السلام و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات آیه 124 سوره مبارکه بقره بیان میکنه که در جلسه گذشته عرض کردیم. حالا طبق بیاناتی هم که مرحوم علامه رضوان علیه دارند، جایگاه مقام به هر حال امامت رو بیان میکنن که بعد از مقام نبوت و هر یک از این مقامات قطعا یک امتحاناتی باهاش باید باشه. لذا در این آیه شریفه و در سوره آیه سوره مبارکه سجده هم این نکته آمده بود که بعد از امتحاناتی ایشان به مقام امامت رسیدند و مقام امامت رو هم تبیین میکنه که هدایت به امر است. اگرچه خب در مقامات دیگر هم هدایت هست، اما در اینجا به طور خاص بیان شد. در هر دو آیه ائمتن یهدون به امرنا و ائمتن یهدون، در هر دو آیه هدایت به امر آمده که از شد امر در آیات دیگر همان ارتباط با ملکوت است. ملکوت هم همون کشف حقایقه و در واقع این مقام امامت برای کسی که حقایق عالم براش کشف میشه بر عهده او گذارده شده که به نوعی اون واقعیات اعمال رو امام در حال رهبری میکنه به سوی خدای متعال. این اینجاش هدایت باطنیه، اما اصل معنای امامت همون مقتدا شدنه که کارش هر حال اجرای اموره. این مقتدا شدن در همه شؤون زندگیه، تنها به فرمود معلوم علامه مسئله اطاعت نیست، بلکه در همه امور باید او در مرحال رأس قرار بگیره. و خصوصیاتی که تو این آیه شریف آمده ویژگی های امام رو بیان میکنه که عهد الهیه. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام از خدای متعال میخواد که و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، خب عرض کردیم مسئله نبوت هم یک عهدیه، یک میثاقی است که ولقد اخذنا من النبیین میثاقا امن کرمن. میثاق در حقیقت یک معاهده‌ایه بین دو طرف که یک کاری رو او انجام بده که بهش یک چیزی عنایت بشه که اگر این کار رو انجام بدی این حالا شیء رو بهت میدیم، حالا چی هست. اینجا مقام نبوت است، اینجا مقام امامت است که حالا این پیمان باطنیه دیگه بین به هر حال شخص و خدای متعال که حالا بعد از این مقامات اگر بخوایی به این مقام نائل بشی این مقام رو بهت بدیم باید این ابتلاعات رو تحمل بکنی، که خب خدای متعال در واقع داره اینو بیان میکنه، این ابتلاعات تحقق پیدا کرده کم کم مرحله مرحله که مقامات مختلفی است که این مقامات مختلف تکیه میکنه به یک مقام اولی که ولایت الهیه رو باید این شخص بپذیره. بعد از پذیرش ولایت الهی و خضوع در برابر ولایت الهی، اون وقت مراتب دیگری به او اعطا میشه. حالا قبل از اینکه ادامه بحث رو عرض بکنیم، یه روایتی رو که در ذیل این آیه آمده در اصول کافی عرض میکنیم که ان الله اتخذ عز وجل اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان يتخذه نبیا، ان الله اتخذه نبیا قبل ان يتخذه رسولا، ان الله اتخذه رسولا قبل ان يتخذه خليلا، ان الله اتخذه خليلا قبل ان يتخذه اماما. فلما جمع له الاشياء قال اني جاعلك للناس اماما. بله، قال علیه السلام امام موسی فرمود که فمن ازمها فی عین ابراهیم قال بن ذریتی قال لا ینال عهد ظالم. بله، حضرت فرمود لا یکون السفیه امام تقی. این رو حضرت از مجموعه این آیات استفاده میکنن که این برحال اشاره به آیات قرآنی، که البته مرحوم علامه به طور مفصل این روایت رو تبیین میکنند، که اشارتاً عرض کردیم که شخص اگر بخواهد به مقامات الهی راه پیدا بکنه که اعطاییه، باید او ارتباط ولاییشو با خدای متعال در حال برقرار بکنه. برقرار کردن ارتباط ولایی به عبودیت تعبیر میشه، این عبودیتش رو اظهار میکنه. تعبیر اتخذه که خدا او رو به عنوان بنده پذیرفت، نه اینکه همه بنده هستن. آیات قرآنی بهم میگه که ان کل من به سماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، این عبودیت عمومیه. این اتخذه معنا نداره، اتخذه یک عمل اختیاریه که عبودیتش رو اظهار میکنه. اظهار عبودیت همون اظهار ولایت الهی است در عالم، خدا رو به ولی تکوینی و ولی تشریعی که باید خضوع بشه در برابرش، این رو پذیرفته و اظهار کرده. اون وقت به مقام نبوت که خبرگیری از عالم غیب است و رسالت که بعدشه، این مقامات الهی میشه. در واقع اون پرده برداری از واقعیات حقایق، این پرده برداری هم مراتب داره دیگه. نبوت مرحله اولشه، بعد رسالت، بعدش هم مسئله خلت، اتخذ الله ابراهیم خلیلا. خب خلت چه وقت معنا پیدا میکنه؟ یک تعبیر ظریف‌تری است از صداقت، دوستی. بله، حالا فرقی بین رسالت و نبوت هست. رسالت، نبوت ارتباط با وحی است در خواب در روایات، اما رسول مشاهده میکنه، ملک رو باهاش تکلیم داره، که همه اینا رو آیات قرآنی بهش دلالت میکنه که حضرت ابراهیم علیه السلام در خواب یا بنی انی ارا فی المنام انی از بهاک داره، و مکالمه با برهان قبلش مکالمه رو بیان میکنه. حالا اینها مطالبی است که الان هست. بله، خلت در واقع یک مرحله خلوص خاصی است که مرحوم علامه فرمودند که فقط حوائجش رو به دوستش بیان میکنه و اون نیاز صرف را گفته میشه خلعت. که اینها البته اون مقامات به نوعی ظهور عوالم توحیدی میشه که این رو میابه که جز حق تعالی فقر رو برطرف نمی کنه. حالا گاهی تعبیر ممکنه بشه که جز از خدا سوال نمی کن. یعنی در خارج این چنین بوده، این سوالات و این دفع نیازها در بین افراد نبوده. نه، اینطور نیست. از روایات متعددی در این ذیل از ما به اون روایات کاری نداریم که یکی از حکمت دلائل این که حضرت ابراهیم علیه السلام به خلعت رسید این بود که زیاد صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام می‌فرستاد، که تحلیل حال معرفتیش اینه که این صلوات بیانگر این است که این وجودهای نورانی وسائط فیضند. حضرت در اموراتش به این وسائط فیض متمسک میشد و این وسائط فیض رو که از جهت مقامات بالاتر از خودش بودند به حال بهش معتقد بود و بر تمسک میکرد. ولی به هر حال اینا رو باید هر کدوم و البته این روایات رو در جای خودش تبیین کرد که همون دیدهای واقعی رو داره بیان میکنه و الا معناش این نیست که این روابط ظاهری رو حضرت برحال عمل نمی کردن. چون در دیگر روایت دیگر هم هست، در شرح حال حضرت ابراهیم توی بهار ملاحظه بکنیم این روایات آمده، اینا رو باید با هم دیگه تبیین کرد. برای یک حاجتی یک مسافت زیادی رو تو حرکت کرد که از یک کسی یه چیزی رو طلب بکنه. بله بله، یعنی اون بیانگر این است که میخواد اون حالت معنوی خودش رو اظهار بکنه، ولا اینطور نیست که بگه ما در نظام تکوین به این وسائل نیاز نداریم. خب حضرت جبرئیل علیه السلام واسطه فیض الهیه، در بعضی از موارد حضرت وحی میرسونه و معتقده که بعد وحی از این طریق بیاد، این معناش نیست. اینا رو باید دقت کرد. گاهی بعضی ها درست نمیتونن اینا رو تحلیل بکنن، به هر حال درست با اون موازنه توحیدی مطالب رو جمعش نمیکنن. من مقامات حضرت هست که این مقامات کم کم به نوعی براش برای ظهور میکنه، منتها مقام امامت یک مقام بالاتر از این مقاماته که به نوعی مصدر امور قرار گرفتن، که خدای متعال این در این موقعیت یک چنین جایگاهی رو به اون حضرت اعطا میکنه. قرض ما اینه با تمسک به اون آیه که اول عرض کردیم که روز قیامت هر کسی رو با امامش ما میخوانیم، معلوم میشود که در هر زمانی امام باید باشه، که روز قیامت به هر حال با امام حق انسان همراه میشه و به هر حال مقصد دین رسیدن به سعادت. این رسیدن به سعادت باید با یک واسطه‌ای تحقق پیدا بکنه. این واسطه در به هر حال قیامت به واسطه امام ظهور میکنه، منتها در جنبه شقاوت هم یه الگوهایی هستن، و جعلناهم ائمتاً یدعون الی النار، و مصداقش هم بیان میکنه یقدم قوم فرعون یقدم قومه فاوردهم النار، جلودار در جنبه شقاوت، رسیدن به شقاوت. مون باز خود شیطانم، خود فرعونم به نوعی مستقل در این امامت نیست، امامه اول شیطانه که در آیاتی میبینید که حالا تو میری و تابعینت هم همراه تو به جهنم میان. غرض اینه که حالا اینها رو باید با مباحث متنوع توحیدی معنا کرد که اینها استقلالی در رسیدن به اون ثمره وجودیشون و حرکتشون ندارند، به واسطه وسائط خلاصه اینها به اون جایگاه ها میرسند. خب نتیجه کلام اینه که این رو میخواییم عرض بکنیم که ما در نظام اسلامی با این عنوان امامت که جنبه به هر حال اعتقادی داره، نظام سیاسی اسلام با مسئله امامت ظهور پیدا میکنه.
خطبه آقا امیرالمومنین، خطبه هفتم که در مورد گامهای شیطان بیان میکنه، توی آخرین جملهش میفرماید که دل من قد شریک و شیطان فی سلطانی و مکنت قبل باطل امر رسانی. این دلالت نمیکنه برای اینکه اینها خودشون مستقلا ائمه باطلن علاوه بر شیطان، و باطل از زبان اینها مستقلا داره توی این مرحله دیگه ظهور پیدا،
شیطان با اینا ظهور میکنه دیگه. اصلا نفهمن
شراکت
در شیطان دارن. این شیطان میاد، اینطور نیست که اینا
شراکت
به اینشون با هم وسوسه دیگه، شراکت به این معنا دیگه. خود شیطان هم میگه دیگه، اون آیه شو خوندیم سوره مالک ابراهیم، انی کفر تو به ما اشرکتمون من قبل، من کافر میشوم به اون شرکی که ورزیدید، یعنی من رو در ردیف خدا قرار دادید. شرک به این معنا، اینم به همین معنا است، والا به حال بی سهم نیست. بله 22 سوره ابراهیم، قال الشیطان لما قضی الامر، سخنرانی شیطان رو بیان میکنه که اون سلطه تکوینی نداره. بله سلطه تکوینی که اختیار رو از بین ببره نداره، اما سلطه تشریعی داره. بقیه همین دیگه، انما سلطانه علی الذین یتولونه، این ولایت شیطان رو بیان میکنه، و سلطه رو منتها باز این سلطه در عرض سلطه خدا نیست، خود متعال این امر رو بهش داده که فرموده و استفسز من استطعت من خیلک و رجلک. این آیات رو باید با هم دیگه معنا بکنی، و در پایان اینکه این روایاتی که فرموده است انا قسیم النار و الجنه، اینم باید در این راستا معنا بکنی که اجمالا هر کس که به یک حالا جنبه این میرسه، حالا کمال شقاوت یا کمال سعادت، به واسطه وسائل فیضه، اون بحثای دیگه ولایی مسئله میشه، اما اونی که ما اینجا بیشتر مورد توجهمونه همین مسئله نظام سیاسی و اون نحوه اداره نظام سیاسی که با مسئله امامت مطرح میشه. صلی الله علیه و محمد.